مؤسسه علمی پژوهشی به سوی اجتهاد تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم
صل
على محمد و عجل فرجه و على آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسیار خوشحالم که در این جلسه در حضور شما فرهیختگان محترم بتونم یک بحثی را درباره مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی رحمت الله علیه ارائه بدم. من دیگه بحثی تکراری را که سرور عزیزم جناب نواب فرمودن تکرار نمی کنم، به سراغ اصل مقصد و مطلب خودم میرم. اجمالاً نکته ای را عرض کنم که از آیت الله خلخالی یک مکتوبی در باب این که زندگی نامه و کیفیت درسشون رو در نجف نوشتن در مجله الموسم چاپ شده. الموسم از آکادمی کوفه هلندا چاپ میشه، لیدن هلند، و برای آیت الله مقای خویی یک مجموعه 700 صفحه‌ای در حقیقت به عنوان یک مثلا مجلد سالنامه‌ای یا مثلا اینطوری تهیه کرده، با بسیاری از شاگردان آیت الله مقای خویی مصاحبه و یا مکتوب نوشتن. از جمله مکتوبی را مرحوم آیت الله خلخالی نوشتن در اونجا هست، در مجله الموسم. این جلد کتاب را که مثلا مجلدات مجله الموسم را کتابخانه دفتر تبلیغات داره، میتونید اونجا ببینید. خب ما کتاب شناسی مرحوم آیت الله خلخالی را فرمودن. در کتاب شناسی من یک نکته ای را که فوت شد عرض کنم. از جمله کتاب های مهمی ایشون الحاکمیه فی الاسلام. الحاکمیه فی الاسلام ایشون در حقیقت ای را به عنوان فقه حکومتی نوشتن و یکی از کتاب هاییست که به فارسی نوشته شده ولی به عربی ترجمه و یک متن بسیار سنگینه. الان تقریبا ما در فقه حکومتی دو تا کتاب مطرح داریم. یکی کتاب مرحوم آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه هست، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامی، و یکی هم همین کتاب الحاکمیه. و چون کتاب الحاکمیه بعد از کتاب آقای منتظری نوشته شده، بسیار مطالب شسته و رفته تر در حقیقت، یعنی خیلی موجز و در هر فصلی مباحث اصلی رو ایشون مطرح کرده. ضمن اینکه مرحوم آیت الله خلخالی در این حالی که نه منصب حکومتی پذیرفت و نه وارد مثلا جایی شد، ولی در این حال یکی از پشتوانه های فقهی جمهوری اسلامی ایران بود، مخصوصا در زمان تدوین قانون اساسی. وقتی قانون اساسی رو تدوین میکردن، مرحوم آیت الله خلخالی واقعا یکی از اون مهره های متفکر این جریان بود و تأثیرگذار. آرا و نظریاتشون خیلی تأثیرگذار بوده در تهران، بسیار فکر وسیعی داشته ایشون و مباحث حکومتی را خیلی عمیق دنبال میکرده و خدا رحمتشون کنه. ببینید ایشون در اون زندگی نامه‌ای که در همون مجله الموسم نوشتن، اینجا من نوشتم که فرمودن من در 1370 به درس آیت الله از آقای خویی حاضر شدم. اونجا یک مقاله از آیت الله سید فاضل میلانی داره در باب آیت الله خویی، خیلی جمله جالبی داره. میگه آیت الله خویی جزء اون اساتیدی است که سه دوره مجتهد تربیت کرده. سه دوره. اولین دوره‌ای که ایشون خارج شروع کرده در اوائل مثلا سالهای 1300 مثلا 15 بوده شمسی، من میگم این تاریخ شمسیه، مرحوم آیت الله آقای سید محمد کلانتر رحمت الله علیه می نویسه که 8 نفر بودیم ما شرکت میکردیم در درسیشون. دوره اول که دیگه با معرفی بیشتر گذشته در حقیقت، اما دوره دوم که شروع شده شاگردان اقبال کردن. از کسانی که اولین دوره و دومین دوره اصول مرحوم آیت الله خویی رو درک کرده آیت الله از ما آی سیستانیه، مرحوم آیت الله فلسفیه. اینا قدیمی ها هستن، اینا او استوانه های قدیمی هستن که شرکت کردن. آقای خلخالی رحمت الله علیه از دوره سوم در حقیقت شرکت کرده. تقریزی هم که آیت الله از ما آی خویی نوشته در 1307 1373، یعنی 3 سال بعد معلوم میشه تقریرات آیت الله خویی روشون نوشته و چاپ کرده. ایشون به من فرمودن سبک نوشتن ما اینطوری نبود که من سر کلاس بنویسم. مرحوم میرزا محمد علی قرری تبریزی فرمود ایشون دقیقاً کلمه به کلمه رو مینویش، تازه ضبط هم میکرد، باز میرفت ضبط رو دوباره گوش میداد، با اون چه که نوشته بود تطبیق میکرد، اگر یک کلمه فوت شده بود او رو اصلاح میکرد. ولی ایشون میفرمودن آیت الله فلسفی هم همین بیان رو فرمودن، فرمودن ما شب میرفتیم و فکر میکردیم، مثلا گاهی مطلبی رو ایشون اول میفرمود آقای خویی میآوردم آخر، گاهی مطلب رو آخر میفرمود میآوردم اول، گاهی تلفیق میکردم. این نکته‌ای که فرمودن من دو دوره علم و اصول رو تلفیق کردم کجا نوشته بود؟
مصاحبه خودشون.
ها مصاحبه بوده. پس تو اون مجله نیست. یا جاهای دیگه هم من ندیدم. این رو من از ایشون نشنیدم. خیلی جالب بود. بعد مرحوم آیت الله خلخالی خیلی ظاهرا دست به قلم زیبایی بوده. ببینید مثلا در دو دوره اول تقریرات آقای گرجی از دو دوره اوله. مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی تقریراتشون در 1370 نوشته شده. مرحوم سید علی هاشمی شارودی دراسات را در 1370 تقریض زده مرحوم آیت الله خویی. اینا جز دوره اول و دومه درس های آقای خوییه، ولی درس آقای خلخالی و تقریراتشون مربوط به دوره سوم میشه در حقیقت، که 1373 تقریضی که آیت الله از ما آقای خویی نوشته تاریخش نوشتن. خب نگاه کنید، مرحوم آیت الله خلخالی حفظه الله تعالی میفرمودن من وقتی که تفکر میکردم و این درس رو مینوشتم میامدم به آیت الله خویی که نشون میدادم. بعضی وقتا آیت الله خویی شوخی میکرد، میگفت این که دیگه کتاب شما شد، کتاب من نیست در حقیقت. یعنی گاهی در سطر و ذیل مطلب خیلی تغییر میدادم، دوبار را با هم تلفیق میکردم. در اون گرده علمی که ما خدمتشون داشتیم اینجا منزلشون به خیلی مفصلم بود، ایشون فرمودن مرحوم آیت الله خویی دیگه دوره چهارم اصول را که شروع کرد، دیگه نمیرفت کتابا رو نگاه کنه، میامد در حقیقت کتاب دفتر من رو میگرفت و همون دفتر من رو نگاه میکردن و مینوشتن و بعد میرفتن سر درس. نمینوشتن، میرفتن سر درس دیگه، اون کفایت میکرد. یک وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی در منزل علامه محمد تقی جعفری دعوت بوده بود، بعد ایشون نهار که خورده بودن دیگه خوابیده بودن به دعب علما و بعد بلند شدن مکاسب ره از این لب رف برداشتن و یک نگاهی کردن و بعد همونطور ایستاده. مرحوم علامه جعفری فرمود که من با آقای خویی عرض کردم دیگه مطالعه شما برای مکاسب همینقدر بود؟ گفتم بله آشه محمد تقی، ما اینا رو قبلا پختیم، الان گرمش میکنم. حالا به قول آقای جعفری رحمت الله علیه در حقیقت مرحوم آیت الله خویی در این دوره های بعدی گرم میکرد مطلب را. لذا آیت الله خلخالی فرمودن من با آیت الله سیستانی یک روزی تصمیم گرفتیم بریم خدمتشون. من به آقای سیستانی گفتم آقا این حرفای آقای خویی که دیگه زارن تکرار همون دوره قبله، یعنی حالا دوره سوم رو شرکت کردیم شده دوره چهارم، که همون دوره قبل دیگه چیز جدیدی نداره. گفتم بله من هم همینطوری احساس میکنم دیگه مطلب جدید آقای خویی نداره. میگه رفتیم خدمت آقای خویی. آقای خویی دعبش این بود که از منبر بالا پله بالا که میامد پایین، بعد از درس یک مقداری پله پایین اول مینشست که اگر کسی سوالی چیزی میداشت مطرح میکردن، بعد مرفتن دنبال کارشون و به منزلشون. اونجا بود که ما رفتیم خدمت ایشون و گفتیم که آقا راستش بشنوید جریان اینطوریه که ما هرچی دقت میکنیم شما در این دوره اصول مطلب جدیدی نمیگید. خب ما ها که دوره قبل را بودیم، دو دوره را بودیم، اینجا دیگه چیکار کنیم در حقیقت؟ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در جواب فرمودن، ببینید این فرمایشات آیت الله خلخالیه، فرمودن من دیگه زحمت خودم رو میکشم، چیزی غیر از این ندارم. اصول همینه دیگه. من حرفای شیخ انصاری رو میگم، آخوند خراسانی رو میگم، نائینی رو میگم، آغازی‌ها رو میگم، حرف خودم رو میگم دیگه، من حرف دیگه‌ای ندارم. اگر میخوای کار کنید و تحقیق کنید و پژوهش کنید، برید تو فقه کار کنید. فقه میدانی است که بازه، هر چی میتونید کار بکنید، چون میدونید دیگه آیت الله ماخویی حرفای مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رو مطرح نمیکنه. شما الان در تقریرات و اصول آقای خویی فقط دو جا میبینید که حرف مرحوم آقای اصفهانی مطرح شده. حالا من که تتبع کردم، ممکنه شما سرچ کنید چه جای دیگه هم باشه، ولی اونجایی که من ذهنم هست که در بحث وضع که ایشون از ایشون نقل میکنه که آقای اصفهانی فرمود وضع یعنی اشاره، و این همو حرفی است که بلافاصله در فاصله اندکی سوسی هم در اروپا گفته که ما در بحث‌های فقه اللغه ای رو مطرح کردم، مثلا هفت قول که در وضع وجود داره به قول آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی، قول مرحوم اصفهانی را اشاره و این رو سوسی هم در عبارتش داره. حالا بحث ما اونجا بررسی کردیم، گفتم آقا حتما سوسی از مرحوم اصفهانی گرفته، چون اینا چشمهای خیلی تیزی داشتن، علم را در شرق زود شکار میکردن و بعد میرفتن در غرب او را رشد میدادن. همیشه افرادی داشتن. بالاخره یکی هم در بحث لازرر و لازرار که ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای خویی اونجا مطلبی رو نقل میکنه، شادم تو نهایت و درایه دیگه. از آقای خویی سوال کردن که چرا آقا حرفای مرحوم اصفهانی رو مطرح نمیکنید، به او که استاد شما هست. حالا یک علت درستم داره که او علت را الان من نمیگم، شاید وجهشون بوده که مرحوم اصفهانی فیلسوف بوده و همونطور که خودش در حوزه نجف متهم بود و آخرم رسالشون چاپ نشد، در چاپخانه موند تا زمانی که ایشون فوت کرد. نکته دومش این بود که بالاخره آقای خویی فرموده بود حرفای آقای اصفهانی نیاز به تفکر داره، نیاز به فکر داره، و من این حرفای آقای دیگه رو با یک نگاه دیگه میتونم نقادیش کنم، تحلیلش کنم، او نیاز به فکر داره. ببینید و بیم جلو و باز بررسی کنیم که در حقیقت آیت الله خلخالی فرمودن من شب می آمدم می نوشتم و تنظیم می کردم و بعد به خدمتشون ارائه می دادم، و این نکترم که خدمتون عرض کردیم. مرحوم آیت الله خلخالی فرمودن من 14 سال، ایشون در اونجا تصریح می کنه، از سال 1370 تا 1384 من در نجف بودم. بعد دیگه مجبور شدیم، درخواست کردن مردم تهران از آقای خویی که آقا یک نماینده امام جماعتی عالمی را بفرستید. دعب قدیم اینطوری بود دیگه، مردم می آمدن پیش مراجع تقلید می گفتن آقا یکی از شاگرداتون رو به شهر ما بفرستید دیگه، یکی از شاگرداشون رو می فرستادن اونجا مستقر می شدن، او عالم اول شهر بود دیگه، همه زیر مجموعه او بود در حقیقت، حرفش نافذ بود، مجتهد شهر بود. ایشون رو فرستاده بودن برای مسجد منیریه و در تهران ساکن شدن. مرحوم آیت الله لازمه آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در یک خاطره فرمودن دو نفر در تهران هستن که اینا باید به قم بیان و جاشون قمه، ولی تهران دیگه جا گرم کردن و جا موندن دیگه، حالا باید بینید. یکی آقا آیت الله آسید مهدی خلخالی و یکی هم آیت الله آسید رضی شیرازی، این دو استوانه بزرگ باید بیان به قوم، اینا استادوی تراز اول بشن. مرحوم آقای خلخالی خیلی خوش سلیقه بود آقای، در نگارش قلم بسیار شیوایی داره، در حقیقت قلم بسیار شیوایی داره، لذا شما هر کتابی را که الان نگاه کنید که 6 جلد مثلا اصول و فقه شیعیشون منتشر شده، هنوز مباحث جلد اول کفایه یعنی تا اواخر اصول اینا هست، حالا اگر جلد دوم هم منتشر بشه که با 6 جلد دیگه هم حتما او میشه 10-12 جلد. بالاخره مرحوم آیت الله آقای خلخالی این تقریرات آقای خویی رو خیلی شسته و رفته نوشتن. من مثلا بعضی جاها رو آمدم مقایسه کردم، خیلی در اون دوره دوم و سوم و چهارمی که آقای خویی تدریس میکرده مفصلتر تدریس میکرده. دلیلش هم اینه که شما مثلا تنبیه اول اصالت البراءه رو من داشتم امشب نگاه میکردم به خاطر درس خودم، هم حتی اینجا دیدم که خیلیشون با تفصیل وارد شده، در حالی که در مصباح الاصول خیلی موجز در حد دو خط، لذا اینطوریه در حقیقت. و مرحوم آقای خویی یک دعبی داشت آقایون که ایشون خیلی مشوق بود، نگاه کنید یک وقتی مرحوم آیت الله واعظزاده خراسانی میفرمود که فکر نکنید که مثلا کتاب‌های شیعه که در مصر چاپ میشد مصری‌ها چاپ میکردن، مثلا مختصر النافع محقق هلی را وزارت اوقاف مصر چاپ کرده، مثلا مفتاح الکرامه 8 جلدش اول در مصر چاپ شد، یا مثلا فهم میکنیم وسائل و شیعه و مستدرک دوتایی تلفیقن تا جلد 12 در مصر چاپ شده. ببینید اینا کتاب های شیعه در مصر چاپ میشد، در حالی که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب تجارب من هنا و هناک در خاطراتش میگه به الازهر مصر که رسیدم دیدم دوتا کتاب شیعه تو الازهر، تو کتابخانه الازهر، یکی مجمع البیان کوشا، مجمع البیان رو اونا کتاب سنی ها میدونن، نکر اقوال صحابه را مرحوم امین الاسلام تبرسی آورده لذا به قالب اونها میخوره، به همین جهت در مصر اصلا اونا در 10 جلد چاپ کردن با مقدمه شلتوت می نویسه بهترین تفسیر جهان اسلام مجمع البیانه. این جهتش همین بود که به مجمع البیان یک حسن ظن میدارد. الان شما دارالکتب لبیب ایزون هم باز دوباره چاپ کرده در بیرون. استاد مهدوی راد فرمود من کتابخانه های مدینه و مکه را که رفتم تنها کتاب شیعه که در کتاب فروشی ها و کتابخانه دانشگاه مدینه بود فقط مجمع البیان بود، هیچ کتاب شیعه را نمیذاشتم. ولی کتاب های شیعه در مصر چاپ شد. این هزینه شو مرحوم آیت الله مال بروجردی میداد. مرحوم آیت الله عزالدین زنجانی تعریف میکرد، پدر مرحوم مهندس بازرگان رحمت الله علیهما، این بازاری تهران بود، نماینده آقای بروجردی پول جمع میکرد از بازار و آقای بروجردی فرموده بود از همونجا بفرست به مصر برای آقای قمی که در دارالتقریب کتابای شیعه را چاپ کنه. نگاه کنید این خیلی مهمه در حقیقت. لذا آقای خویی هم تقریبا همین دب را داشت. آقای خویی تنها مرجعی بود که هر شاگردی که چیزی مینوشت میبرد پیشش، اولا تشویقش میکرد به گونه های مختلف که ما دیگران مجال نداریم بیان کنیم، ثانی هم 30-40 صفحه را مطالعه میکرد و ببینید چه تعبیراتی درباره شخصیت ها مینویسه. هیچگاه ایشون کوتاه نیامد از اینکه درباره شخصیت مطلبی بنویسه و بعد بگه نه بعد مبادا ایشون مثلا مینوشت تقریض مینوشت و بعدم هزینه چاپش میداد. به قول این بزرگانی که تقریراتشون در نجف چاپ میشد، میگفت آقا آسید آقا کاظم کتبی میگفت ما در نجف کتاب رو تعویل میگرفتیم، پول میگرفتیم، تعویل طرف میدادیم، ما کار نداشتیم به این که کتاب آیا فروش میکنه یا فروش نمیکنه، اصلا تو اینا نبودیم. باید پولش اول میداد، همونی که الان داریم به همون میرسیم ها، که باید اول پول تبدی تا بعد چاپ کنه. نگاه کنید چطور شد که از آقای خویی ما اولین تقریراتی که داریم در تاریخ تشیع از مرحوم بحرالعلومه، شاگردش سید محمد جواد حسینی عاملی متوفای 1228 تقریرات درس الوافی که در اون زمان درس فقه ما متون حدیثی بوده تا زمان شیخ انصاری تقریرات رو نوشته، ولی تقریری که ما موجود داریم از مدرسه سامراست، مرحوم آقای روزدری 4 جلد تقریرات اصول میرزای شیرازی رو نوشته. دیگه بعد شاگرد شیخ انصاری مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی که متوفای 1296 برجسته ترین شاگرد شیخ انصاری در 4 جلد متارح الانظار تقریرات شیخ رو نوشت و دیگه تقریر نویسی باب شد. از همه علما آقایون از همه بیشتر تقریرات درس مرحوم آیت الله خویی. چرا؟ چون اولا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه هم خودش مدرس برجسته‌ای بود. سید محمد حسین صغیر یک کتابی داره اساطین المرجعیه فی النجف الاشرف، 5 تا مرجع را آمده بررسی کرده، برای هر کدوم هم یک مثلا فرض میکنیم که اصطلاحی آورده. خیلی جالب سید محسن حکیم، ببخشید شیخ محمد رضا آل یاسین قدیس هم بالا میده، محور بحثش قداست این مرده. شیخ محمد سید محسن طباطبایی حکیم زعیما، از زعامتیشون خیلی تبلیغات میکنه و بحث میکنه. از شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا داعیتن، داعیه یعنی یک مصلح جهانی. بعد میرسه به از سید ابوالقاسم الخویی استادن. نگاه کنید این کلمه خیلی مهمه، استادن، توجه فرمودید؟ استاد یعنی شاگرد پرور بوده در حقیقت. یک روش زیبایی داشته که حوصله جار و جنجال و کلان جار رفتن با شاگردان را داشته و درس اهتمام میداده، به هر بهانه‌ای درس ها تعطیل نمی شده. خیلی آقای خویی در این جور چیزها مقید بوده. شاگردانش، یکی از آقایون اساتید تعریف میکرد که آقای خویی دنبال یک حدیث میگشت، آقا امروز آمد پیدا نکرد، فردا آمد پیدا نکرد. گفت آقا پیدا نمیکنم این حدیث را، ولی میدونم که تو بسالیشی هست، دیدمش ها. ولی 6 ماه بعد یکی از طلبه ها آمد گفت آقا او حدیثی که شما دنبالش بودید 6 ماه قبل من پیداش کردم در فلان باب. چون آقای خویی نظرش اینه، میگه نباید فقیه به روایات یک باب وسائل اکتفا کنه، حتی روایات کتاب مثلا اما و امید را هم باید بخونه. و به همین دلیل در کتاب منهاج و صالحین آورده، نه از باب مسائلش، مسائلش که دیگه نابود شده، از باب مصادرش. چون فرموده فقیه روایات باب اما و امید رو ببینه، چون بسیاری نکات در اونجا وجود داره که به درد بابهای دیگه میخوره. بعد او آقا وقتی حدیث رو آدرسش میاره، مرحوم آیت الله خویی فرمودن که آقا 3 بار از اول درس تا آخر درس ازشون تشکر کرد. فلانی حدیث رو پیدا کردی، دست درد نکنه. باز چند دقیقه صحبت کنن. باز فلانی حدیث رو پیدا، یه حدیث رو فلانی پیدا کرد آقایون. 3 بار از ایشون تجلیل کرد، از ایشون رو تشویق کرد. نگاه کنید، برای یک حدیث پیدا کردن آقای خویی 3 بار درسش رو قد میکنه و تشویق میکنه. بعد یک کسی که میخواد تقریرات بنویسه، پس بدونید که بسیار نهایت تشویق را داره. پس مرحوم آیت الله از آقای خویی که این شاگردانشون را تربیت کردن با این سبکی که گفتم، از آقای فاضل میلانی همون مجله الموسم نقل میکنه که آقای خویی 3 دوره مجتهد تربیت. منتها مرحوم آیت الله آقای خلخالی، آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیهم، آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی، مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی که 1 دوره بعد آقای خلخالی مقدمه، و اینا همه شاگردهای دوره‌ای بودن که آقای خویی اون روش بسوق صدوری را داشت. ببینید آقای، ما الان از آقای خویی تقریرات کامل و یا نزدیک به کامل. مرحوم آیت الله خلخالی تقریراتشون با عنوان اصول و فقه شیعه 6 جلد چاپ شده. آیت الله آقای فیاض که دوره بعد از آقای خلخالی رو نوشتن، تقریراتیشون در 1382 چاپ شده. تقریز نوشته آقای خویی. منتها من در کتاب اصول آقای فیاض شک دارم، هنوز من شک دارم که این بیانات آقای خویی باشه، با این که تقریز هم داره، برای که قلمش شکمی سنگین تره. آقای خویی بی این سنگینی به صحبت نمی کرده. آقای خویی چنان روان و تمیز صحبت می کرده با او که همیشه اعجاب همه را برمی انگیخته. می گفتن یک مثلا آدمی که ترک زبانه، بعد فارس زبانه، باز حالا آمده تو نجف عربی صحبت میکنه، چنان سلیس که متن درس را لذت میبری، دیگه هر کسی به توان خودش استفاده میکنه. مرحوم آقای گرجی تقریراتش را دانشگاه تهران بعد از فوتیشون چاپ کرده. مرحوم آقای بحرالعلوم با عنوان منیت الاصول آخرش کمی ناقصه. اینا همه مال دوره های اول که ما تقریراتی نداریم، دوره دوم، سوم و چهارم. هر دوره اصول مرحوم آیت الله خویی 5-6 سال بیشتر طول نمی‌کشید. آقای خویی در اون دوره ها وثوق صدوری بوده، یعنی بر قرائن اعتماد می‌کرده. خبر صحیح را حجت می‌دونسته، حسن را حجت می‌دونسته، موثق را حجت می‌دونسته، ضعیف را هم حجت می‌دونسته وقتی که منجبر به شهرت باشه. شما الان تقریرات آقای گرجی رحمت الله علیه که بحث شهرت را داره، ملاحظه بفرمایید، آقای خویی از شهرت دفاع میکنه. در ذیل قاعده لازرار که مراسیل شیخ صدوقه، آقای خویی 1 صفحه در عظمت مراسیل صدوق صحبت میکنه. اصلا بیان آقای خویی اونجا عجیبه واقعا، راجع فلسفه ارسال را ایشون اونجا بیان میکنه 1 صفحه. بعد این تقریراتی که گفتم همش مال دوره‌هایی است که ایشون به وثوق صدوری معتقد. تا اینکه در زمان بعد، یعنی وقتی که میخواد دیگه دوره مثلا 6م را شروع کنه، که مرحوم آقای بهسودی رحمت الله علیه نوشته در مصباح الاصول، که هم مختصرتره، هم روانتره و هم نظم بهتری داره راجع به صابری ها. در این کتاب آقای خویی خودش می‌فرماید ما دیگه اون دعب قبلی که داشتیم عوض شد. در همون ذیل مرسلات صدوق در قاعده لازرر میگه کننا نقول به اعتبار مرسلات، ولی الان دیگه نمیگی. چطور شد که آقای خویی ناگهان یک چرخشی را انجام داد و از وثوق صدوری که روایات ضعیف منجبر به شهرت را هم معتبر میدونست بر قرائن اعتماد میکرد، ناگهان آمد 60% روایات ما که روایات ضعیف منجبر به شهرت هستند را کنار زد و شعارش این شد که عمل و مجتهدین لیس حجتن لمجتهدین آخر. در حالی که مولا محمد باقر وحید به معنی میگه وقتی ما به شهرت فقها عمل کنیم قرین به احتیاط هست. شعار وحید بهبانی میگه قرین به احتیاطه. آیت الله از ما آقای بروجردی، شما نهایت الاصول تقریرات آقای بروجردی رو بخونید، هم کتابهای خود آقای بروجردی تقریراتشون، مرحوم آیت الله از ما آقای سبحانی در دو تا تقریرات اصولشون مفصل آوردن، مرحوم آقای منتظری مفصل آوردن هم در فقهشون، که آقای بروجردی میفرمود شهرت قدما شهرت اتصال به زمان معصومه، فقه یدن به ید به دستونا رسیده، سینه به سینه به دستونا نرسیده. ما نمیتونیم از فقه قدما غافل بشیم. چطور شد که آقای خویی به قول آیت الله سید احمد اشکبر مددی حفظه الله تعالی خدمتشون داشتیم گرده میکردیم، فرمود آقای خویی مثل این که دیروز روایت از امام صادق صادر شده امروز هم بهش عمل میکنه، دیگه کار نداره. اینا در طول زمانی تاریخ چه گذشته ولی حدیث؟ کار نداره که یه حدیث در چه فضایی صادر شده، ما کار نداریم. حدیث صحیح و سند باشه بس. بالاتر از اینه که آقایون در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 72 مراجعه کنید، بحث اون میته دنبه را که از حیوان جدا میکنه، ایشون در روایت داره که آیا جایز یا جایز نیست، امام میفرماد بله استفاده کنید. محمد ابن ادریس هلی که در کتاب سرائری را آورده در مستطرفات، ابن ادریس متوفای 597، میگه من الشواذ النوادر، شواذ النوادر از نظر رتبه حدیثی این رتبه ششم رو داره. اول روایت صحیحه، بعد توجه داشته باشی، اول روایت مشهوره، بعد روایت معمولی است. دو دسته هست، یک دسته اینه، دو دسته اونه، بعد میشه روایتی که در حقیقت میشه نادر، نادر معنی کم، ولی نه اونقدر نادری که ارزش نداشته باشه. بعد میشه شاذ، شاذ از نادر یه کمی بالاتر، بعد میشه شاذ نادر. اگر روایت را فقها تعبیر کنن من الشواذ نوادر، یعنی دیگه یکی یا دو نداره، حتی به مضمونش هم نمیتونیم عمل پیدا کنیم، با هیچ قاعده ای تطبیق نمیکنه. همونجا مرحوم شیخ انصاری و فقها فرمودن سنت دلالت میکنه بر این که حیوان زنده در حکم نجسه. بعد چطور شد اینجا امام فرمود؟ به قول امام، اونقدر امام خمینی رحمت الله علیه، اونقدر روایت ها در این باب زیاده که سنت تشکیل میشه. اگر سنت تشکیل بشه این شواذ نوادره. مرحوم آقای خمینی میفرمود ما کاری نداریم اینا، شواذ نوادر چیکار داریم؟ صحیح و سنت هست یا نیست؟ میگیم بله. میگه پس بهش عمل میکنی، فتوا میدی. مصباح الفقاهه صفحه جلد 1 چاپ قدیم، البته صفحه 72، ملاحظه می‌فرمایید؟ مرحوم آقای خویی چه کار شد که یهو برگشت؟ آیت الله از ما آقای سبحانی در 40 آیت الله از ما آقای خویی که صحبت میکرد، ایشون فرمود که عده‌ای از طلبه های قم رفتن به نجف، از جمله مرحوم آیت الله منتظری، بنده، دیگران. گفتیم آقا آیت الله از ما آقای بروجردی سبکشون اینه در باب روایات اینا، لذا این در آقای خویی تأثیر گذاشت. آقای با یک کلمه فقی برمیگرده، اصلا باور کردنیست. من که باور نمیکنم، اگر شما باور میکنید. آقایون اساتیدی دیگه فرمودن که ها آقای خویی، آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه، مثلا یک نکته دیگه بود در حقیقت، یک نکته دیگه، حالا نکته شما یادم رفت چیه، ولی من دقت کردم، کار کردم. آقایون فقه آقای خویی فقه سید محمد موسوی عاملیه. آقای خویی تا سال 1370 خب 74 و 5 کتاب البیر رو دوباریشون میگه من مباحثه کردم، درس دادم دوبار. خب کتاب البیر هر بار 5-6 سال طول میکشه. اجتهاد و تقلید رو من دوبار تدریس کردم، صلات رو دوبار تدریس کردم. از سال 1370 تقریبا یا یکی دو سال بعدش اربع رو از اول شروع کردیم. منتها چون اجتهاد و تقلید رو نوشته بودن بود، نیازی نیست که بحث کنیم. ما از اول طهارت شروع کردیم، ولی صلات رو دوباره بحث کردیم. این دوره موسوعه فقهی که آقای خویی نوشته، تقریرات شاگردانشون نوشتن و چاپ شده، شما اگر واکاوی کنید میبینید به منزله شرح برای حرفای سید محمد موسوی عاملی در مدار کلحکان. یعنی در حقیقت ناظر به اون کتابه ایشون. او کتاب رو هم نظر نقد داره، هم نظر شرح داره، هم نظر تعلیقه به حاشیه برش داره. و این خیلی وقتا بین علما بوده. مثلا مرحوم آقای خانساری میگه رحمت الله علیه در روضات الجنات، میگه آقا ذخیره المعاد به منزله شرح برای مدارکه. یعنی قال اقول گفته؟ نه، قال اقول نگفته. شرح مزجیه؟ نه، شرح مزجی هم نیست. یعنی وقتی که تدریس میکنه اصلا میبینی حرفای او از زبانش جاری میشه. مرحوم آقای خویی خیلی علقهی به مدارک الاحکام داشته، زیاد مطالعه میکرده، لذا متأثر از مدارک الاحکام شد. آقای شما مدتی اگر با منده به تعبیر ما بیرجندی ها ور را بروید، ملازم من باشید، اصلا میشید نسخه دوم بنده. اگر مدتی یک کتابی را 4-5 بار مطالعه کنید، دمخور باشید با این مطالعه، متأثر میشید از اون. به همین جهت بزرگان سفارش میکنن علم در ملازمت حاصل میشه. شهید ثانی 11 سال ملازم شیخ علی میسی در کرکنو بود، 11 سال. عثمان ابن جنی 40 سال ملازم ابو علی فارسی بود در شامات، در موصل، در جای دیگه. ببینید مثلا فرض میکنیم که خود سیوطی که کتاب شما مکرر میخونیم، میگه من 14 سال ملازم علامه کافیجی بودم و کل ما زرتهو استفدت منه شیئا. این ملازمت علم آوره. به یک مدرسه تابستانه و زمستانه و 4 سالی که ما الان داریم به درس خارج، اون اصلا هیچ جالی آدم نمیشه. تا میخوای وارد بشی یا چیزی یاد بگیری دیگه وقتمون میشه، بعدم میگن خب نیازی نیست. آقا 10-15 سال مدام نگاه کنید، آیت الله خلخالی فرمودن 14 سال من ملازم آیت الله ماه خویی بودم. ملازمت. من احساس میکنم مرحوم آیت الله خویی به خاطر تأثر از مدارک الاحکام و کتابهای اتباع اردبیلی، مثلا با آیت الله ماه ثانی گفته بودن آقا شما چطور شد کمچی فتاوای جدیدی میدید؟ گفت آقا من 30 سال شده ملازم و کتاب بالینی من کتاب مجمع الفائدة والبرهان. خود به خود از مجمع الفائدة والبرهان متأثر شدم. خود درست هم هست دیگه. مرحوم مولا احمد اردبیلی پر مخالف ترین فتاوی را علیه مشهور فقها داره. یعنی ما کسی بعد از دوره قدما که حسن ابن ابی عقیل عمانی باشه به اندازه مرحوم اردبیلی نداری. مجمع الفائدة والبرهان را شما چون بعد از شرح لمعه نوشته، من حالا الحمدلله شما که همه اساتید سطح عالی هستید، کفایت تدریس میکنید، باید خارج تدریس کنید، ما در واقع از شما استفاده کنیم، ولی به اساتیدی که شرح لمعه تدریس میکنن شاگرداتون حتما یادآور بشید. شرح لمعه آقایون دو کتاب در فهمش محوریه، یکی قبل از شرح لمعه یعنی کتاب جامع المقاصد. اصلا شما جلد دوم شرح لمعه را اگر مقایسه کنید کل جامع المقاصد شیخ علی و قال شیخ علی، منتها مرحوم شیخ نمیگه قال شیخ علی، عبارت ها را هی میاره. لذا شما اگر کتاب روزه را میخواید گرهگاهش حل کنید از جامع المقاصد استفاده کنید، چون ناظر بونه. و همینطور باز کتاب فقهی که بعد نوشته شده، یعنی مجمع الفائدة. اصلا مجمع الفائده و البرهان تمامش حل تلاسمه. به قول مرقنیه یک حرفی داره، ایشون میگه من چندین سال در حل تلاسم رسائل کوشش کردم. حل تلاسم تلسم های الروزت البهیه تو مجمع الفائده و البرهان. آقای من شرح لومه که تدریس میکردم این کتاب، دو کتاب را نشخار میکردم همش. وقت میفهمیدم که واقعا ها شهید چی میگه در این وسط، در این وسط شهید چی میده. و همونجا بود که مقاله وثوق صدوری و سندی رو نوشتیم که الان هم هنوز جز بهترین مقاله های مایا تو سایت ها مراجعه کنید، وثوق سندی و صدوری به نام من اونجا. لذا مرحوم آیت الله از مقای خویی در دوره بعد که عروت الوثقا را شروع کردن به تدریس بر اساس منهج وثوق صدوری سندی رفتن جلو، و لذا کتاب رجال را نوشتن، بحثای رجال را بحث میکردن. بحثای رجال هم آقایم بحثای جاذبه داریه، لذا درس فقه آقای خویی خیلی شلوغ میشه. به مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی رحمت الله علیه، آیت الله آیه اشرفی شارودی میفرمودن، بهشون میگفتیم مثلا سندی روایت چیه یا یک کلمه چیه. مرحوم آقای شیخ حسین هلی به فارسی درس میگفتن، به فارسی. اینم یک جهتی داره ها، جهتش اینه، او حرف فراموش نکنید، جهتش اینه که در نجف آقایون درس اعلام ثلاثه فارسی بوده، یعنی آغازیان فارسی درس میداده، مرحوم آقای نائینی فارسی درس میداده، مرحوم آقای اسفاینا فارس بودن دیگه. لذا اگر کسی میخواست مجتهد بشه میگفتن باید فارسی یاد بگیره که حرفای اینا رو خوب بفهمه. لذا شیخ حسین هلی اول رفت فارسی یاد گرفت بند، و برای اینکه آقا من معتقدم شیخ حسین اهلی از آقای خویی ملاتر ها، بسیار ملاتر، ولی چون یک آدم منزوی بوده دیگه، همیشه 10-12 تا شاگرد بیشتر نداشته، درست؟ ولی ایشون اصلا به رجال علاقه‌ای نداشته، وثوق صدوری، یعنی دیگه روایت در کافی میبوده سند نگاه نمیکرده، تهذیب میبوده سند نگاه نمیکرده، من لا یحضر و حتی خصال شیخ طوسی و غیر ذلک. بیشون میفرمودن که ما وقتی یک سنه مطلبی سوال میکردیم میگفتن هر کسی رجال میخواد از او بر بره ها، از او بر بره، یعنی بره به درس آقای خویی، منظورشون بود ها، به درس آقای خویی. خب مرحوم شیخ حسین هلی اون ارشد شاگردان میرزا نائینی بود دیگه، ارشد شاگردان میرزا نائینی. حالا من هر چیزی را، هر مطلبی را در واقع بالاخره استادها را، بزرگان را شناختن، باید این مدتی آدم غور کنه در آثارشون در حقیقت. بعدم اینا نکته های علمیه که ما داریم با هم بحث میکنیم، ما که نمیخوام الان آقای خویی را بالا ببریم یا آقای شیخ حسین علی را ساقط کنیم در حقیقت. منهج فسوق سندی را که آقای خویی آقای اعمال کردن شاگرداشون نپذیرفتن. ما در بین شاگردای آقای خویی که آثاری از اینا داریم سه نفرن که به تعهدی که آقای خویی فرموده معتقدن و متعهدن. یکی آیت الله آقای آصفی محسنی است که بسیار داغ پا تو پای آقای خویی گذاشته، جای پای آقای خویی، و لذا کتابها را با عنوان معجم الاحادیث المعتبره هم تألیف کرد. 26 جلد کتاب حدیثی ما را در 8 جلد خلاصه. این یک شخصیه. شخصیت دوم آیت الله ستقی قمی که کتابی نوشتن، دو تا کتاب فقهیشون داره، بلکه سه تا، یکی به نام دلائل و احکام، دلائل و احکام، شرح اون مختصر مسائلی است که پدرشون مرحوم آیت الله از ما آیا حاجی حسین قمی نوشته، که ایشون در 1365 به مرجعیت رسید بعد از مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی. آسید ابوالحسن در 1365 فوت کردن، مرجعیت به حاجی حسین قمی رسید، ولی حاجی حسین قمی یک سال بیشتر زنده نبود، فوت کرد دیگه در 1366، مثل آسید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه که بعد از آقای خویی همه مراجعه کردن با آیت الله از ماهی آسید عبدالعلا، و ایشون هم در 1414 فوت کرد دیگه. آقای خویی در 13 فوت کرده، ایشون در 14 فوت کرده. ببینید آسید تقی قمی کتاب دومی داره به نام مبانی منهاج الصالحین، اولین شرحی است که بر منهاج الصالحین نوشته شده در 10 مجلد قطور، از اول طهارت شروع میکنه تا آخر کتاب ارث. ایشون مسائل مستحدثه را بحث نمیکنه در خاتمه کتاب منهاج الصالحین، میره به بحث دیگه. من شما مراجعه بفرمایید، مرحوم آصف تقی قمی خیلی سختگیره در سند ها، راوی ها را سنجین میکنه، مثلا فهم میکنیم مرجحات را خیلی را قبول نداره و مباحث دیگه. از جمله کسانی که همین دعوا را دارن حضرت آیت الله مرتضوی حفظه الله تعالی هستن، استاد ما در حوزه علمی نجف. ایشون هم دیگه دعوا آقای خویی را در نجف که پذیرفته بدون یک مو بیبر و بر نگذاشتن ها. دقیقاً سندها را باید کنشکافی کنن، راوی ها را باید بررسی کنن، ولی خب به هر حال این دعوا علمی ما بوده و روش اجتهاد بوده. بعد اما شاگردان آقای خویی بقیه همچی روشی ندارن. شما نوع شاگردانی که تألیف دارن مثل مرحوم آیت الله سید صادق روحانی صاحب فقه و صادق، یا مثلا مرحوم بزرگان دیگی که کتاب عاشق جواد تبریزی که موسوعه 50 جلدی دارن، مرحوم آیت الله بزرگان دیگه که کتاباشون رو نگاه میکنید تو کتابخانه مدام نمیخوام نقل کنم، که یا آیت الله ماهی سیستانی، همون منهجی را که در قم از آقای بروجردیشون یاد گرفته تو فقه اعمال کرده. حالا مرحوم آیت الله از آقای خویی در این حال آیت الله خلخالی و شاگردانشون میفرمودن که ایشون در فتوا دادن مثل مدرسه نبود. یعنی رساله را اگر شما نگاه کنید الان دقیقا در خلاف اون چی که در مدرسه بحث میکنن هست. در رساله ها نوعا با مشهور کنار میاد. لذا خاطری آیت الله معرفت تعریف میکرد برای ما، میفرمود یک روز آیا خویی خیلی داغ شده بود و یک مطلبی رو که مشهور گفته بود لط و پارش کرد و دیگه نابود کرد و آمدیم بیرون. بعد کلی بحث و غیر ذالک و اینا. بعد میگه من به ذهنم رسید که ای آقای خویی تو رساله اتفاقا همین فتوای مشهور رو میده. برگشتم و فوری رفتم گفتم که آقا جناب استاد شما که در رساله همچین فتوایی دارید. گفت خب بله باید عوض بشه. بعد آقای معرفت گفت ما در عراق بودیم سال 50 ما رو بیرون کردن که عوض نشد، بعدم که آمدیم ایران رساله آقای خویی بارها چاپ شد تا زمانی که آقای خویی فوت کرد بازم عوض نشد. بعد از آقای خویی هم در حقیقت که باز بعد از فوت آقای خویی هم که مکرر چاپ شد، حاجی آقا من میام به جلسه شما منتها الان دیگه دارم تموم میکنمش، میام خدمت شما. بعد از فوت مرحوم آیت الله خویی هم ایشون فرمود رساله همونطور چاپ شد و او مشهور عوض هم. اما آقای نگاه کنید مبانی تکملت المنهاج به قلم آقای خوییه، اونجا این مبنای وثوق سندی خودش نشون داده. اگر کتاب مبانی تکملت المنهاج را آقای خویی به درخواست شیخ عبدالساتر مفتی و قاضی محکمه اولیای لبنان نوشته باشه، در سال 95 شروع کردن و دو سه سال بعدم قبل از انقلاب تموم کردن، این آخرین نظریات آقای خویی منهج وثوق سندیه داره. حالا من خیلی وقتا این تو ذهنم بود که علما که گاهی یک چرخش های علمی دارن، مثلا خود شهید ثانی، خود شهید ثانی رحمت الله علیه یک چرخش علمی عجیبی داره. ایشون قبل از مصر روض الجنان را نوشته، وثوق صدوری به قرائن اعتماد میکنه، روایت ضعیف منجبر به شهرت را عمل میکنه، خیلی حرفا. ولی وقتی که از مصر برمیگرده و همزمان شرح لمعه و مسالک را شروع میکنه، ولی شرح لمعه را زودتر تموم کرده از مسالک، تموم نظریاتشون راجع به سند شناسی عوض میشه. من این را خیلی فکر کردم تا اینکه یک عبارتی، یک کتابی هست به نام المقابس، المقابس تألیف شیخ اسدالله تستری، 40 روز شیخ انصاری پیش ایشون درس خونده در شوشتر. بعد این مقابس خیلی متن سنگینی داره، خیلی سنگین. من دو بار این متن شادمانی که موجم داشتیم تهیه میکردیم مطالعه کردم. ولی در این حال آقایون ایشون یک مدخلی داره، زندگی نامهای علما و فقهای طراز اول رو در سه خط نوشته. یک مراجعه بکنید. اخیراً یکی از فضلای قوم آمده ای را در یک کتاب مستقل با تعلیقات و استاد رضا مختاری ها مقدمه زدن و چاپ شده. خیلی جالبه. مرحوم شیخ اسدالله تستری به یکی از بزرگان مولا عبدالله تستری که میرسه، متوفای 1021، فقیه بزرگ و رجالی دوره شیخ بهایی که مرحوم تفرشی در کتاب نقد الرجال می نویسه هر مطلبی که ارزش علمی داره در کتاب من از استادم مولا عبدالله تستری است. این چرخش علمی، بعد میگه این چرخش علمی نشانه علمه، نشانه تحقیقه، نشانه تتبعه، نشانه تفکره، نشانه استعداده، نشانه پژوهشه. ما نمیتونیم اگر یک فقیه چرخش علمی داشته باشه بگیم خسته شده دیگه ول کن اون را بریم به یک رودی. این فرق میکنه. این خیلی نکته خیلی جالبی بود آقایون. در علم و اصول از مرحوم آیت الله از آقای خویی تقریرات متعددی چاپ شده. اونایی که کامله نگاه کنید، مثلا فرض میکنیم الهدایه مرحوم آیت الله آیه شیخ حسن صافی اصفهانی که تقریض نداره در 4 جلد، دراسات مرحوم سید علی هاشمی شارودی که دوره دوم و سوم بوده تقریض داره. تقریض ضمناً در اون نکته‌ای که خدمت آقای نواب عرض کنیم بد نیست بدونید، آقای نواب در اون کاغذی که فرستاده بودید تقریض را گاهی با لا نوشته بودید، با لا گاهی هم با تالا نوشته بودید. تقریض البته جوهری میگه هر دو درسته، اینا در اشتقاق کبیر با هم شریکن، یعنی قرزه با قرزه با تالا یکیه. در حقیقت وقتی که یک شخصی میاد نوشته دیگری را تایید میکنه مکتوباً این رو میگن تقریض زد، قرزه یعنی ایده یعنی تأیید کرد، تأیید با امضا، با امضا. مثلا من اگر شما یک حرفی بگید بعد بگم درسته درسته، این تقریض نیست. اگر شما یک کاغذی بیارید که من برای یکی از دفاتر امضا کنم، این تقریض نیست. تقریض اینه که شما یک مطلبی رو مینویسید و یک ادعای علمی دارید، بعد من زرزیل اون ادعای علمی میگم مطالب را من تأیید میکنم. تأیید مطالب فوق میشه تقریض. لذا تقریض هم با زاد درسته هم با تا زاد درسته. اینا در اشتقاق کبیر با هم شریکن. به قول عثمان ابن جمنی میگه دو حرفی که، یعنی دو کلمه‌ای که در دو حرف با هم شریک باشن، مخصوصا حرف سوم اگر اونایی باشه که مخرجاشون هم به هم نزدیک باشه، اینا دیگه در معانیشون هم گاهی نه تنها نزدیکن بلکه یکی میشن. مثلا فرض میکنیم قصه و قوه، قطه و قطه با ته دو نقطه، اینا همه به یک معنای هم. یعنی اینو میگن اشتقاق کبیر که عثمان ابن جنی متوفای 393 مطرح کرد در کتاب همون معروف خودش در حیرت. دوستان عزیز ببینید المحاضرات را آقای آیت الله العظما آقای اسحاق فیاض نوشتن، منیت الاصول را مرحوم آقای بحرالعلوم نوشت و از کتاب‌های تقریرات و اصول فقه که چاپ شد آقای دکتر گرجی. قلم آقای دکتر گرجی هم خیلی کامل، آقای خیلی قوی بوده، نحویشون خیلی قوی بوده، ادبیاتش خیلی قوی بوده، خیلی جالب نوشته. تقریبا توی تقریراتی که مجموعه وجود داره نثر آقای مرحوم آقای گرجی از همه بهتره. و اینا چاپ نمی‌کردن، آقای گرجی چاپ نمی‌کرده. حالا شاید دلیلش همون باشه که مثلا آقای فلسفی هیچ راضی نمی‌شد تقریرات از ایشون چاپ بشه یا حتی از استاداشون چاپ کنن. ولی بعد از فوت آقای گرجی دانشگاه تهران در 3 جلد چاپ کرد. آقای خلخالی مثلا ذهنشون این بوده که آقا مصباح الاصول که هست دیگه، چرا ما هم چاپ کنیم؟ در حالی که اینا فرهنگ شیعه، آقای فرهنگ شیعه. ما در غربی ها داریم یک استاد در کلاس درس میده 40 نفر آمدن تقریرات درسش رو منتشر کردن، او هیچ کم نگفته این تکرار او یکیه. نشر علمه، نشر فرهنگه. بعضی وقتا بزرگان ما چون از فضای جهانی خبر ندارن تقدس آقایون ما رو عقب میندازه. من میگم همیشه تقدس آدم رو جلو نمیندازه، تقدس بعضی وقتا پاپیچ آدم میشه. یعنی ما اگر تقدس نداشته باشیم و میراث علمیمون رو منتشر کنیم، در حقیقت به ثقافت فرهنگی شیعه کمک کردیم. وقتی که نوبت نمیرسه به جورجی زیدان که در آداب و لغت العربیه بنویسه شیعه یک گروهی هستن که نمیشناسیم، نابود شدن و لیس لهم ثقافه. آقا لیس لهم ثقافه چیه؟ تو قفس ها پره. کوتاهی شده از ناحیه بزرگان ما. و الا در حقیقت آقایون درس حوزه نجف مرحوم آیت الله العظما آقای خویی بسیار تقریرات ارزشمندی از این درس بیرون آمده. خدا رحمت کنه اگر انشالله دوره اصول آیت الله خلخالی کامل بشه، من فکر میکنم در بین این تقریرات و اصولی که وجود داره هم روان است که سخت نیست، مغلق نیست مثل محاضرات آقای اسحاق فیاض حفظه الله تعالی، و هم موجز نیست مثل مصباح الاصول، بلکه هم یک تفصیل خوبی داره، هم نثر خوبی داره، هم در دوره نشاط علمی آقای خویی بوده. بعد ها دیگه از آقای خویگاهی سوال میکردن، میفرمون آقا حوصله ندارم من اینا رو قبلا کار کردیم، بیارید اون نوشته های قبلی رو نگاه کنید. خود آقای خلخالی تعریف میگه، فرمود که آقای خویی، یالا آقای خویی دفتر من رو میگرفتن مطالعه میکردن، اما سر درس پنج دقیقه هم شاید طول نمیکشید، یک نگاهی میکردن گفتیم دیگه آشیخ محمد تاری ما اینا رو قبلا پختیم دیگه، حالا گرم میکنیم برای این. اجمالی بود دوستان عزیز که من هم درباره ثمرات علمی مرحوم آیت الله خلخالی عرض کردم، هم تغییرات مرحوم آیت الله آقای خویی، هم فضای علمی مرحوم آقای خویی از درس و بحث که دو دوره علمی رو پشت سر گذاشتن، دوره اول دوره دوم، اتباع دوره اول اتباع دوره دوم، انشالله باز یک مجالی بشه به تفصیل وارد قضیه بشیم خیلی بهتر خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
آروم و پنجم این
دروس اصول یا دروس فقه؟
اصول و فقه شیعه. اینها را آقای خویی دوره چهارمشون سال 70 شروع کردن، 75 دوره پنجم شروع کردن.
درسته.
میگن اینها من مال این دوره، ولی اون تقریض مال سال 73ه. یعنی قاعدش اینه که تقریض مال دوره چهارم باید باشه.
بله. ظاهر مثلا تقریض را من تاریخاشو نوشتم. نگاه کنید. یالا جلد چنده؟
جلد یک همین
اصول فقه شیعه. تقریضش در حقیقت نگاه کنید
73.
ایشون میگه در سال 1370 من به درس ایشون حاضر شدم.
اینجا
73.
آره ایشون میگه 70 شروع کرده، دوره چهارم بودش. فی دوره رابعه من سنه 1370.
خیلی خب دیگه دوره
و شرع در دوره پنجم سنه 75.
احسن. پس اون مصباح الاصول مال دوره ششم هست.
ششم
هست.
آقا دقیق میدونم از دوره اول آیت الله خویی تقریبا.
نه از دوره اول نیست چون که بله آقای کلانتر میگه 8 نفر بیشتر نبود.
که آقای بهجت و اینا جزء دوره اول آیت الله.
بله.
میفرماد ما تقریبا همین 7 8 نفر بیشتر نبود.
بله دیگه 8 نفر ایشون میگه.
حاج آقا یه فیلمی هم فیلم مستند آیت الله از آقای خویی اول بار سال 99 این منتشر شد، اونجا آقای خلخالی اتفاقا به مناسبت رلتشون ایشون میفرمان اونجا اون فیلمی که اون نکته که آقای میفرمان که شما گفتین مشهور شده که ما اینا رو قبلا پختیم الان گرم میکنیم، این در منزل خود همین آقای خلخالی بوده. بله که آقای خویی نهار دعوت میکنن ایشونو، ایشون خواب دیر بیدار میکنه ایشونو، ایشون میگه همون مکاسه و سری به من بده، آقای خلخالی تو اون فیلم میگه استاد همینقدر میگه بله من اینا رو قبلا پختم حالا گرم میکنم به طلبا میدم.
آره درسته. ها کاش که همونجا تعریف میکردید دیگه. همونجا تعریف میکردید دیگه.
خب بله خب من آقای جعفری هم شاید همون رو زده باشه. آقای خویی زیاد دعوت میشده.
آقای خلخالی سکش رو نام خودش میزنه. باشه. تقریرات آجا آقای آملی هم چاپ شده آجا. این دست ما رسیده.
تقریرات؟
از درس بهرولی رو.
اه؟ هست؟
چاپ شده. پس رو نماشگاه دیدم تو یک جلد چاپ شده.
خب الحمدلله خدا را شکر.
خیلی بیرون بود
بیرون چاپ
کردن درسته. آه
درسته.
آقای ربانی ضمن تشکر
خواهش میکنم
اگر شما این مطالب امشب رو به علاوه تکمیلی تبدیلش کردید به یک مکتوب یا مقاله‌ای که معمولا میکنید مثلا این سخنرانی هایی که هستش، تاریخ شمسی آقای خلخالی در آذر ماه
سیازده
اون یک برنامه تکمیلی داره، ما سال 96 خودمون رفتیم پیش آقای خلخالی و آقای بوتمی یک ساعت در مورد تغییرات خودشون ایشون صحبت کردن. کاغذاش هم آوردن. به این جلسه نرسید چون که تدوین می‌خواستش و اونجا قصه های از این که آقای صد سر مثلا ایشون من دیشب داشتم نگاه می‌کردم میگفتن آقای صد اشکال میکرد با آقای خویی، آقای خویی میگفت بنویس بهم بده، کاغذو میدادن تا میکردن آقای خویی میذاشتن توی جعبه عینکشون میبردن فردا بعد از توی جعبه عینکشون در میوردن میگفتن من اشکالای تو رو خوندم، بعدش وارد بود بعدش وارد نبود میدادن که می‌خواستن بگن چقدر تشویق می‌کنن شاگردا رو به این.
بله
البته دیدم نکات جالب خیلی از اینا داره.
آفرین.
که کوفه همین قضیه‌هایی که اونجا گفتن که مثلا رفتن کوفه استراحت کرد اینا هم داره توش، اما اون فیلم و یعنی اون چیزی که آماده بشه به علاوه این مقاله باید میتونه در تاریخ شمسی یک
تکمیل ان شاء الله.
خب حالا
تکمیلی اگر نکات وجود داشتن رفقا ذهنشون باشه که یک برنامه مکمل خواهد
به امید خدا ان شاء الله دستمون درد نکنه. از اینکه این جلسه سرم گذاشت
خالی دیگه ای هم که شاگرد آیت الله خویی بود اون پسر عموی همیشون بودن
سید محمد رضای خلخالی
اونم جزء فضلا بود مثلا.
بله بله اتفاقا بعضی تقریراتی که در موضوع چاپ شده از آقای ایشونه بله نه معتمد در شرح حج حج بله بله بله. من اگر اجازه بدید این جلسه شورا تو نواب تا 8 دقیقه هی آقایون زنگ میزنن که بیایم. اجازه میدید یک ماشین هم اگر ما را بتونیم از این ور بتونیم بریم چطوره؟ یا کسی هم اونجا شاید الان خلوت باشه دیگه دم حرم بریم ما پیاده کسی از رفقا مسیرش بود. آره آره نه گفتم که من امشب از قبلا کنفرانس دادم من نمیتونم شرکت کنم. بله شما تو بگید. بله دست مدر نکنم اونجا ممنون رو بگید.
مؤسسه علمی پژوهشی به سوی اجتهاد